الو رادیو معارف
بفرمایید.
ببخشید یه سوال اعتقادی داشتم.
خدا،
ایمان،
معاد
حق است، انبیا اومدن،
دین،
انتظار،
اصل وجود حکومت، ضرورت شک، امر بدیهی است،
پرسش و پاسخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام او که کلامش شفا بخش جان هاست. سلام عرض می کنم خدمت شما شنوندگان عزیز و همراهان صمیمی برنامه پرسش و پاسخ اعتقادی. در خدمت شما عزیزان هستیم با برنامه دیگه و سوالات شما عزیزان و همینطور پاسخهای کارشناس محترم این برنامه جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد محمدی. استاد خدمتون سلام عرض می کنم و تشکر از اینکه در این برنامه هم با ما همراه هستید.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. خدمت برادران و خواهران عزیز شنونده عرض سلام و ارادت و روز بخیر دارم و از خداوند متعال برای همه دوستان توفیق سلامتی و تقاضای توفیقات روز افزون. انشالله که رحمت خداوند شامل حال همه ما و دوستان عزیز شنونده و همه بندگان خوب خدا باشه و انشالله که این تلاش هایی که از ما و دوستان عزیز شنونده در راستای پیشبرد اهداف تربیتی اسلام و انجام میرسه از بهترین عبادات ما و شنوندگان عزیز محسوب بشه.
انشالله امیدواریم که چنین باشه و با این امید بشنویم سوالات امروز شما عزیزان رو.
رادیو معارف، گروه اندیشه و حکمت، پرسش و پاسخ.
خواستم بدونم که آیا مثلا ما در مواقع سختی از ایشون سوال بشه که گاهی اوقات پیش میاد که مثلا صدای ائمه رو صدا میزنیم به جای اینکه مثلا خدا رو صدا، مثلا مثل یا ابوالفضل یا حسین، آیا این شرک نیست؟ ایرادی نداره؟ یه موقع خب آدم موقع خطر این دست خودش نیست صدا میزنه. خواستم بدونم آیا این شرک حساب نمیشه؟
خب از این خواهر محترممون هم تشکر میکنیم که سوالشون رو با برنامه خودشون مطرح کردن. استاد همونطور که خواهرمون بیان کردن، آیا چنین مواردی موارد شرک محسوب میشه یا خیر مواقعی که ما ائمه رو صدا میکنیم در مواقع سختی؟
بله، ما که سوال میکنیم از ائمه رو صدا میکنیم، در واقع ائمه رو به عنوان اولیاء خدا صدا میکنیم. به عبارت دیگه این همون توسل هست.
بله،
توسل به اولیاء خدا. خب متن قرآن هست، وابتغوا الیه الوسیله. اما چون این بحث از اون بحثایی است که وهابی ها و دشمنان پیروان اهل بیت از این منظر به اهل بیت زیاد میتازند و حرفای بی اساس میگن که البته حالا پاسخ مفصلش باز اینجا گنجششون نداره، ولی زمان من توصیه میکنم دوستان که اگر خواستن پاسخ مفصل ما رو در همین رابطه، در رابطه با همین ایراد وهابی ها به توسل ملاحظه بکنن، به اون کتاب پندارها و پاسخ های ما که در پاسخ همین ها اونجا داده شده، ما این سوال اونجا پاسخ دادیم و مفصلا پاسخ گفتیم که نشر مشعر منتشر کرده و موجوده. اما خلاصه‌ای که میشه پاسخ داد اینه که در زمینه این که آیا عالم چطور اداره میشه، سه نظریه وجود داره.
بله.
یک نظریه این که همه کارها رو خود خدا انجام میده، هیچ واسطه و هیچ سببی در کار نیست مگر خدا. بنابراین مثلا آتش یا در عالم اصلا وجود نداره، ما خیال میکنیم آتش وجود داره، یا اگه وجود داره تأثیر و خاصیتی نداره، بود و نبودش یکیست. این یک نظره که همون نظر وهابی ها و اشاعره همینه.
بله.
نظر دوم نقطه مقابل این هاست که میگن در افعال اختیاری انسان، انسان به خود وانهاده شده، هر کار دلش بخواد میکنه، خدا بخوادم که جلو انسانو بگیره نمیتونه. این همون تحفیزه.
بله.
که هیچ کدام از اینها رو ما قبول نداریم، هیچ کدام از اینها رو قبول نداره، لا جبر ولا تحفیز. نه، اون حرف اول درسته که ما هیچ کاریم، همه کار خداست، ما اصلا وجود نداریم، اگه وجود داشته باشیم خاصیت نداریم، ما هیچ کار انجام نمیدیم، نه عبادت میکنیم نه گناه، هم فحشا و منکرات رو به خدا نسبت میدیم هم عبادات خودمون رو به خدا نسبت میدیم.
بله.
این حرف اشاعره بود که مردوده. از اون طرف این که انسان مفوض هست و همه کارها به خودش واگذار شده، این هم مردوده. اون امرون بین الامرین هست که شاید توضیح خواهیم داد. اگر قبول کردیم که اسباب و علل و عواملی در عالم مؤثرند، ضمن اینکه انسان داره اختیار هست و ضمن اینکه انسان خودش مؤثر هست، اما تأثیرش و اختیارش و فاعلیتش در طول اراده خداست. اگه خدا بخواد جلو تأثیر انسان رو بگیره میگیره، اگه بخواد خدا اختیار انسان رو سلب کنه سلب میکنه. این مقدمه بحث ما. حالا بر این اساس آیا توسل واقعا شرک؟ مفهوم توسل به اولیاء الهی از دیدگاهش اینه که خداوند به برخی از اولیاء خودش اذن و قدرت داده تا اگر برخی از بندگان دیگر خواستن با وساطت این اولیاء حاجتی بخواهن یا مشکلی از خودشون حل کنن بتونن.
بله.
این باور از خونم که نه شرکه و نه اشکالی درش وارد هست. همین چرا این خواهرم در سوالشون مطرح شد. چرا؟ چون از منظرهای گوناگون مطلب قابل بررسی است. از منظر عقل، اون چیزی که از منظر عقل شرکه اینی که در کنار فاعلیت و مؤثریت خدا ما فاعل و مؤثر دیگه قائل باشیم. چون ما اینجوری نیست. شیعه هرگز امام و اولیاء خدا رو در عرض فاعلیت خدا مؤثر نمی‌داند، بلکه اونها رو به اذن خدا در طول اراده خدا مؤثر می‌دونه. بنابراین به لحاظ عقلی هرگز این توسل و واسطه قرار دادن اهل بیت علیهم السلام هرگز به معنای اینکه ما اینها رو بخوایم مستقلا مؤثر بدونیم و در عرض خداوند متعال مؤثر بدونیم چه نیست. بنابراین شرکی از این نظر واقع نمیشه.
بله.
اما عمده بحثای نقلی هست که حالا اونا بیشتر بحثای نقلی رو میپسندن، بحثای آیات و روایات.
استاد در واقع این دلیل عقلی بود برای اینکه
بله.
توسل جستن اشکالی نداره و
اینکه بله.
خداوند هر
نرس کردیم بله. که اگر توسل، اینکه گفتیم توسل، اگر ما اینها رو مستقلا مؤثر میدونستیم خب بله قبول داشتیم
این شکل میشد. بله.
اما اینجوری که نیست، ما اینها رو اولیاء خدا میدونیم، به اذن خدا مؤثر میدونیم.
بله.
خود خدا بهشون اجازه داده، خود خدا به ما دستور داده که شما اینها رو واسطه قرار بدید.
بله.
چنانچه اختصاص به این امور هم نداره. مگه ما در امور دیگه، ما مگه در امور دیگه به خود، به وسائل و اسباب متوسل نمیشیم؟ ما وقتی تشنمون چیکار میکنیم؟ خب با آب متوسل میشیم دیگه.
بله.
وقتی بیمار میشیم خب ما به پزشک متوسل میشیم، به دارو متوسل میشیم. این توسل هم این همونه، منتها اون توسل، این توسل توسل مادی است، توسل توسل معنوی است. اینجا ماده رو واسطه قرار میدیم، اونجا معنا رو واسطه قرار میدیم. اینجا عوامل مادی رو واسطه قرار میدیم، اونجا عوامل معنوی رو واسطه قرار میدیم. اما آیات و روایات هم در این زمینه خیلی زیاد هست، از جمله آیه 35 سوره مائده که مائده یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و ابتغوا الیه الوسیله و جاهدوا فی سبیله لعلکم تفلحون. ای کسانی که ایمان آوردید تقوا پیشه کنید و وسیله ای به سوی خدا و تقرب به سوی خدا برگیرید و در راه او جهاد کنید باشد که رستگار بشید. این آیه به مؤمنین با صراحت دستور میده که شما برای تقرب به خدا و برای حل مشکلاتتون وسیله ای برگیرید. چه حداقل از این آیه اصل توسل صریحا اثبات میشه. وابتغوا الیه الوسیله. اما حالا اینکه این وسیله چی باشه و این وسیله مثلا بگیم که چیز خاصی باشه، این وسیله مثلا فقط اسماء و صفات خداست. اولا به چه دلیل، چطور ما این آیه رو با چه حساب تخصیص زدیم، با چه مجوزی تخصیص زدیم؟ اصل جواز توسل اثبات میشه. اینم که متوسلون الی چی باشه، قرآن ساکته.
بله.
باید از جای دیگه فهمید. هیچ دلیلی بر تخصیصش نداریم که بگیم این اگر مثلا به قرآن متوسل شدیم اشکال نداره، اگر به غیر قرآن متوسل شدیم اشکال داره. چرا؟ دلیل نداریم. آیه دوم که باز بر همین مطلب دلالت، آیه 64 سوره مائده نساء هست، ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوا کف استغفر الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحیما. اگه ایشان هنگامی که به خاطر گناه، به خاطر ارتکاب گناه به خود شستم کردن، ای پیامبر نزد تو می آمدن و از خدا آمرزش می خواستن و پیامبر هم برای اون طلب مغفرت می کرد، حتما خدا رو توبه پذیر و مهربان می افتن. خب اگر توسل و واسطه قرار دادن و دعا و استغفار و شفاعت خواستن از پیامبر شرکه، چرا در قرآن با صراحت به گناهکاران دستور می ده که پیامبر رو وسیله و واسطه قرار بدن؟
بله.
تا خدا گناهشون بیامرزه. واجه واستغفر لهم الرسول کاملا صریحه و گویاست. آیه سوم آیه 97 98 سوره مریم یوسف هست که میفرماید قال یا ابا نستغفر لنا ذنوبنا انا كنا خاطئین قال سوف استغفر لكم ربي انه هو الغفور الرحیم. فرزندان یعقوب گفتن که پدر برای ما از خدا آمرزش بخواه که ما خطاکار بودیم خاطر کاری که نسبت به یوسف کرده بودن. یعقوب گفت به زودی از پروردگارم برای شما آمرزش خواهم خواست، کو بسیار آمرزنده و مهربان. ملازم شود که فرزندان پیامبر پدر خودشون واسطه قرار میدن و پیامبر هم که از یعقوب باشه نمیفرماید که آقا توسل به من شرکه، خودتون برید مستقیم دعا کنید، مستقیم از خدا آمرزش بخواید، بلکه میگه من به زودی برای شما استغفار خواهم کرد. بر حسب روایات ما تأخیر انداخته شب جمعه این کارو بکنه.
بله.
شب جمعه شب استجابت دعا هست. آیه بعدی آیه 5 سوره منافقینه. هنگامی که به منافقین گفته میشه که بیاید تا پیامبر برای شما استغفار کنه، اینها سرهاشون رو از روی کبر و غرور و استهزا برمیگردونن و تکان میدن و آنها رو میبینی که از سخن تو اعراض میکنن در حالی که تکبر میورزن. خب در این آیه منافقین به خاطر عدم توسل به پیغمبر مورد سرزنش واقع شدن که وقتی بهشون گفته میشه به پیغمبر متوسل بشید، اینها نمیشن و چنین چنان میکنن. آیه بعدی آیه 19 سوره مائده محمد صلی الله علیه و آله و سلم هست، فعلم انه لا اله الا الله و استغفر لذنبک و للمؤمن و المؤمنات. بدان که مطلب چیه؟ اینه که خدای جز الله وجود نداره و برای گناه خودت و مؤمن و مؤمنات آمرزش بخواه و خداوند محل حرکت و قرارگاه شما رو میدونه. اینجا هم میبینید خداوند از پیامبر میخواد برای مؤمن و مؤمنات استغفار بکنه. من بقیه آیات رو نمیخونم، خود دوستان مراجعه بفرمایند به آیه 113 سوره مبارکه توبه، آیه 114 سوره مبارکه توبه که باز استغفار ابراهیم برای پدرش یعنی عموش آذر اونجا مطرح شده، آیه 5 سوره مبارکه شورا، آیه 7 سوره مبارکه غافر و آیات دیگری که در قرآن وجود داره. علاوه بر آیات که حالا ما به بعضی از آیات اشاره کردیم، در روایات هم در منابع اهل سنت جواز و رجحان توسل به پیغمبر و سایر اولیاء خدا با صراحت فراوان در روایات هم مشاهده میشه که حالا من بعضی از روایات از منابع معتبر اهل سنت نقل میکنم. احمد بن حنبل و دیگران نقل کردن که پیامبر صلی الله علیه و سلم وقتی که وضو میگرفت، مسلمان ها به جهت تبرک به آب وضو پیامبر آنچنان مسابقه میگرفتن و سبقت میگرفتن که نزدیک بود که خودشون به حرکت بندازن. این روایت رو صحیح بخاری جلد 1 صفحه 55، مسند احمد جلد 4 صفحه 329 و کتابهای دیگه شون نقل کردن. ملازم میشه که مردم به آب وضو پیامبر تبرک و توسل میجستن.
بله.
گفتن آب وضو پیامبر مشکل ما رو حل میکنه. و پیامبر هم بهشون نمیفهمون چه کاری شما میکنید، شما چرا شرک میورزید؟ نه به خود پیامبر، به آب وضوی پیامبر تبرک و توسل می‌جستن. پیامبر هم هرگز جلوشون نمی‌گرفت که شما چرا این کار شرک‌آمیز رو انجام میدید. توسل به توسل آدم علی نبی نوالی و علیه السلام به پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم باز در منابع اهل سنت نقل شده. حاکم نشابوری نقل کرده که حضرت آدم پس از اون که خطای ازش سر زد گفت خدایا تو رو به حق محمد صلی الله علیه و آله و سلم سوگند میدم مرا ببخش.
بله.
یعنی پیامبر اسلام رو واسطه قرار داد، واسطه آمرزش گناهش قرار داد، آمرزش ترک اولاش قرار داد. خدا ما فرمود ای آدم چه کسی این کلمات رو به تو یاد داد که بخوای توسل به اهل بیت علیهم السلام پیدا بکن؟ عرض کرد خدایا بر ساق عرش دیدم چنین نوشته است لا اله الا الله محمد رسول الله. از این فهمیدم که رسول تو کریمترین انسان ها نزد توست، زیرا اسم او رو با اسم خودت مقرون ساختی. خدا ما فرمود آری تو رو بخشیدم، او آخرین پیامبران از ذریه توست، اگر او نبود تو رو خلق نمی کردم. مستدرک حاکم جلد 2 صفحه 615.
بله.
باز ابن تیمیه که وهابی ها در واقع ایدئولوژیشون ایشونه.
بله.
تفکر وهابیون از اندیشه های ابن تیمیه سرچشمه می گیره، به عنوان شیخ الاسلام همیشون رو معرفی میکنن.
بله.
ایشون میگه که ترمذی به طریق صحیح نقل کرده که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به شخصی دستور داد که خداوند رو این گونه بخونه، اللهم انی اسالک و اتوجه الیک به نبیک. این همون توسلی است که ما در دعای توسل خودمون داریم.
بله کاملا مشابه.
اللهم انی اسالک و اتوجه الیک به نبیک. این هم از کتاب مجموعه الرسائل و المسائل ابن تیمیه جلد 1 صفحه 13. خب شیعه هم جز همین حرف دیگه معتقد نیست.
بله دقیقا فرمایش هست رسول خداست. بله.
همین رو ما تو دعای توسلمون همین حرفا رو میگیم.
بله.
و سریع‌ترین دعای توسلی که ما داریم که به پیروان اهل بیت که پیروان اهل بیت میخونن متوسل میشن همین عبارته.
بله.
یا وجیهن عند الله اشفع لنا عند الله. مضمون و سیاق همین. باز ابن تیمی نقل کرده که ابوبکر اومد نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و عرض کرد که من قرآن رو فرا میگیرم ولی اونو فراموش میکنم. حضرت فرمود بگو اللهم انی اسألک به محمد نبیش الی آخر حدیث تا فراموش نکنه.
بله.
به پیغمبر اسلام متوسل بشو تا قرآن رو فراموش نکنه. التوسل الی حقیقت التوسل صفحه 310 به نقل از جامع الاصول. باز طبرانی در المعجم الکبیرشون به سند صحیح از عثمان ابن حنیف نقل کرده، این روایت خیلی خوب نقل کرده، این روایت هم روایت جالبی است.
بله.
که شخصی به عثمان ابن عفان حاجتی داشت، خلیفه سوم، ولی به حاجت او توجه نمی‌شد، اصلا راهش نمی‌دادن که بخواد بره به حاجتش رو بگیره. عثمان ابن حنیف که از اصحاب پیامبر هست و همون عثمان ابن حنیفی که والی بصره بود، امیر رومی اون نامه رو بهش نوشته.
بله.
عثمان بن حنیف بهش گفت که وضو بگیر، به مسجد برو و دو رکعت نماز بخون و سپس پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم رو وسیله قرار بده و بگو اللهم انی اسالک و اتوجه الیک به نبیک محمد صلی الله علیه و آله و سلم نبی رحمه، یا محمد انی اتوجه بک الی ربی فتقضی لی حاجتی.
بله.
ببینید دقیقاً همون متن ادبیات توسلی که ما داریم. بهش گفت که اینو بگو آنگاه حاجت خود رو ذکر کن، به دنبال این توسل حاجت خود رو ذکر کن. اون شخص این کار انجام داد و به نتیجه رسید. عثمان ابن حنیف گفت که اون که حالا چطور به نتیجه رسید من بحث مطرح نمی کنم. عثمان ابن حنیف گفت این دستور از من نبود.
بله.
بلکه روزی خدمت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بودم، نابینای نزد حضرت اومد و از کوری چشم خودش شکایت کرد. حضرت ابتدا بهش پیشنهاد کرد که صبر کن، برای این کوری صبر کن به نفعته. اون قبول نکرد، نپذیرفت که صبر کنه. حضرت به او همین دستور رو داد. اون شخص بعد از انجام این دستور بینا شد و به مقصود خودش رسید. این حدیثی که من خوندم جمع کثیری از اهل سنت تو منابعشون نقل کردن، مثل حاکم نیشابوری در از المستدرک علی الصحیحین جلد سوم صفحه 108، ابن عبدالبر در الاصابه جلد چهارم صفحه 382، ابو نعیم اصفهانی در حلیت الاولیا جلد سوم صفحه 121، ذهبی در سیر اعلام نبلا جلد دو صفحه 118، حافظ هیثمی در مجمع الزوائد جلد نو صفحه 256، متقی هندی در کنز الامال جلد 13 صفحه 636، حدیث 37608 و روایت دیگه. خب در این رابطه هم باز روایت خیلی زیاد هست که ما فقط این چند تا روایتش رو، من در واقع 5 تا روایتش رو فقط خوندم.
بله.
دوستان ملاحظه فرمودن که 5 تا روایتش رو ما از منابع معتبر اهل سنت نقل کردیم. ادبیات توسل هم این ادبیات توسلی است که ما در متون خودمون داریم. حالا با این همه حرفا اون وقت وهابی ها میان و ماها رو متهم میکنن از خونم که شرک قلمداد میکنن این کار رو، مثل بقیه اعمال مسلمان ها، همه اعمال مسلمان رو وهابی ها شرکامیز تلقی میکنن دیگه، مثلا زیارت اهل قبور رو نمیدونم، اینا یک افراط گرایی هست که در اونها وجود داره. خلاصه عرض این شد که این خواهر محترم توجه داشته باشن به این شکلی که شما ائمه علیهم السلام رو صدا میزنید و توسل به اونها پیدا میکنید به هیچ وجه شرک نیست، چون شما اینها رو بنده خدا میدونید، ولی خدا میدونید، و چون ما اون شرایط و اون استعداد و آبروی لازم رو پیش خدا نداریم و خود خدا هم دستور داده، عالم هم نظام هم نظام اسباب هست.
بله.
ما هر کار میخوام بکنیم به سبب متوسل میشیم، هیچ فرقی بین این اسباب معنوی و اون اسباب مادی نیست، پس هم به لحاظ عقلی مشکل درش نیست، هم به لحاظ آیات هم روایاتی ما بخشش رو خوندیم. البته این بحث هم از اون بحث‌های مفصل بود که ما خلاصش کردیم. همونطور که عرض کردم دوستان میتونن تفصیلش رو در همون منبعی که معرفی کردم ملاحظه کنن.
بسیار ممنون جناب استاد از پاسخ مبسوطتون به این خواهر محترم و گرامی.
همچنان در خدمت شما عزیزان هستیم با برنامه پرسش و پاسخ اعتقادی. با ما همراه باشید.
پرسش و پاسخ، پاسخگوی سوالات شما در موضوعات اعتقادی و اخلاقی. 29-10-551 با پیشماری 0-251.
که میگن هر مسلمانی از دین خودش برگرده مثلا مسیحی یا یهودی بشه حکمش اینه که باید گردنش زده بشه، این درسته یه همچین حکمی؟ و میخواستم اینم چرا یه همچین حکم سنگینی داره؟ چون خیلی از افرادی که خورده میگیرن مثلا میگن احکام اسلام ضد حقوق بشره، اینو علم کردن. خواستم اگه ممکنه این دوتا سوال رو جواب بده.
خب تشکر میکنیم از خواهر محترممون که سوالشون رو با این برنامه مطرح کردن. استاد، سوال خواهرمون ناظر به مسئله ارتداد بود. خواهش میکنم در این خصوص بفرمایید که چه علتهایی داره.
چند نکته رو شنوندگان محترم عنایت بفرمایید. نکته اول این که دو مطلب باید از هم جدا بشه. یکی بحث دین و آزادی عقیده و آزادی از کنم که نظر، که اسلام طرفدار این مطلب هست و هر کس نه تنها آزاده و نه تنها هیچ تحمیل و جبری در کار نیست که بر همه واجب است، خودشون با عقل خودشون با تحقیق و بررسی خودشون حق رو بفهمند. نمیتونه بگه که چون پدر مادرم مسلمان بودن من هم مسلمانم.
بله.
چون علما گفتن که اسلام حقه منم مسلمان شدم. اینجا هر کس خودش باید با تحقیق خودش، با بررسی خودش و با استفاده از عقل خودش حق رو بفهمه. بنابراین آزاد آزادم هست. هیچ اکراه لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی. این در بخش نظر هست.
بله.
هیچ محدودیتی وجود نداره. بره بررسی بکنه. همه آیین ها رو بررسی بکنه. حالا بعد از این بررسی کرد، اگر بر فرض محال به این مطلب رسیدی مثلا حق با مسیحیت، خوش کار نداره، اندالله معذوره، کسی هم باش کار نداره. گرچه این فرض محالیست.
بله.
کسی دنبال خورشید میگرده، اول ظهر میگه من همه عالم رو گشتم خورشید پیدا نکردم. این اگر بخواد چشم داشته باشه، عقل داشته باشه، محال این اتفاق بیفته. خورشید اسلام آنچنان روشنه، حقایق اسلام آنچنان روشنه که محاله که انسان اسلام رو بشنازه، بعد مقایسه بکنه با سایر آیین‌ها و به چیزی غیر از اسلام برسه.
بله.
این بحثیست که ما حاضریم با هر کس که در این زمینی میخواد حرف داشته باشه باشون صحبت کنیم. یک بحث تطبیقی، یک بحث مقایسه‌ای، بیم اسلام رو با سایر آیین‌ها، چه آیین‌های آسمانی چه آیین‌های غیر آسمانی، چه مکاتب بشری چه مکاتب الهی و آسمانی. در واقع خورشیدی است که هیچ کس در بودش تردید نخواهد کرد و در روشنایی و نورش تردید نخواهد کرد. اما لا فرض محال محال نیست. بر فرض محال ایشون رفت تحقیق کرد و به این نتیجه رسید که نه، حق با اسلام نیست، مثلا حق با مسیحیت، اشکال نداره. نه تنها اشکال نداره که اندالله هم معذوره، خدا هم عذرش رو قبول میکنه. منتها این فرض فرضه غیر قابل تحقق است.
استاد، با این فرض یعنی احکام ارتداد هم بشن این فردی بار نمیشه؟
حالا بس بدی است.
بله.
پس در جنبه نظر، در جنبه دین،
بله،
لا اکراه. اعتقاد و باور هیچ اصلا نمیشه اکراه کرد. نمیگیم اکراه نکنید. نمیگیم کسی رو بر اسلام آوردن مجبور نکنید. میگیم نمیشه مجبور کرد. بنده چنان که مرحوم علامه رحمت الله علامه طباطبایی رحمت الله علیه اعتقادشون این هست، معتقدم لا اکراه فی الدین خبره نه انشاء. نمیگیم دیگران رو بر دین اکراه نکنید، میگیم دین اکراه بردار نیست.
بله.
باور رو نمیشه با زور درست کرد. بنده باور دارم که الان روزه، کسی بخواد بیاد با سرنزی بیاد سراغ من با تهدید و ارعاب که یا بگو شبه یا میکشمت. برفرض که من به زبان بگم بله حق با شماست شبه، ولی اعتقادم که این نیست.
اعتقاد نمیشه عوض کرد.
باورم که واقعا روز دیگه در اون دادگاه های انگیزاسیون قرون وسطای
مسیحیت
کلیسا گالیله رو محاکمش کردن. خب ایشون به این باور رسید بود که زمین گرده و این باور با اون عرض کنم که آموزه های مسیحیت منافات داشت.
بله.
بهش گفتن که نتیجه این اگر از این باور دست بر نداری سوزوندن و آتش زدن هست و اعدام هست. ایشون گفت که بله حق با شماست. زمین مسطحه، زمین گرد نیست. همزمان که میگفت حق با شماست، زمین مسطح هست، با پاش به زمین میکوبید، میگفت تو نگران نباش، تو گردی.
بله.
من گوش نکن، تو گردی.
واقع عوض نمیشه. بله.
بله با گفتنی که واقع عوض نمیشه چه؟
بله.
مگر میشه اعتقاد رو با زور با تهدید به این که اگر اعتقاد سو عوض نکنی اعدامت میکنیم.
بله.
اعتقاد درست میشه نه خیر. ممکنه به زبان بگه بله حق با شماست. باورش که عوض نشده چه؟ پس دین نه تنها نباید در دین اکراه کرد که اصلا اکراه بردار نیست. در اعتقاد انسان خودش به اعتقاد میرسه. نمیشه بهش مجبورش کرد شما بیا مسلمان بشو، بیا مسیحی بشو. مثل همه امور قلبی اینجوریست. کسی کسی رو بهش علاقه نداره. ما با زور و تهدید و کتک زدن و زندان اینا بیم انقدر میزنم ات که علاقه من بشه. خواهش بیشتر بزنیم.
تنفرش بیشتر بشه.
این یک جنبه. جنبه دوم این که حالا کسی میخواد توی جامعه زندگی بکنه. هر جامعه باشه. معنی فرض کن جامعه اسلامی است. نه میخواد توی جامعه اون لیبرال دموکراسی غرب زندگی بکنه. ولی اون که احکام اونها احکام مسخره و بی اساس و غیر انسانی است. به هر حال میخواد تو اون جامعه زندگی بکنه. آیا ملزم هست که مقررات اونجا رو محترم بشموره یا نه؟ بگو چون من اعتقادم این نیست، من اعتقادات شما رو باور ندارم، قبول ندارم، قانون شما رو هم قبول ندارم. نمیشه زندگی کرد که.
بله.
کسی تو اون جامعه زندگی میکنه چه باور داشته باشه چه باور نداشته باشه. یا باید تو اون جامعه نره یا باید تابع احکام و مقررات اونها در عمل باشه.
بله.
ما مثلا تو کشور خودمون رانندگی از سمت راست، در انگلستان رانندگی از سمت چپه. من بگم این قانون شما رو من قبول ندارم چون در کشور ما رانندگی از سمت راست، بنابراین شما اشتباه میکنید که از سمت چپ. من میخوام از سمت راست رانندگی کنم. خب اونجا خود از سمت راست رانندگی کنید همش تصادف،
هرج و مرج به وجود میاد،
تصادف و هرج و مرج. نه دیگه، وارد اون جامعه که شدی باید تابع قانون اونها باشید. پس در عمل اکراه هست، خوبش هم هست، همه جا هم هست، اجبار هست، همه جا هم هست. یا انسان جامعه رو نمیپذیره، زندگیتون جامعه رو نمیپذیره، یا اگه پذیره باید تابع مقرراتون جامعه باشه. همه عالم اینجوریست. هیچ جا نیست که شما برید و بگید که من تو جامعه شما میخوام زندگی بکنم ولی احکام مقررات شما رو قبول ندارم. امکان نداره. خلاف عقل، خلاف وجدان است، خلاف از کنم که عقلاست. هر جای دنیاش برید همینه.
اصلا در واقع یک اجبار قانونی در هر جامعه باید وجود داشته باشه.
همه جا هست و باید باشه.
بله.
پس در نظر هیچ اجباری نیست.
بله.
در عمل از دو حال خارج نیست. یا اینکه انسان تو این جامعه زندگی نمی‌کنه، یا اگر زندگی کرد باید مقررات اون جامعه رو محترم بشمونه. حالا هر قانونی که داره. کسی اومده بررسی کرده، در نظر به این مطلب رسیده که حق مثلا با مسیحیت با فرض محال. خب نداره. این نظرش برای خودش محترم. اما اگه می‌خواد در عمل این نظر رو تبلیغ بکنه، می‌خواد بیاد بگه مردم مسلمان، من رفتم بررسی کردم دیدم همه شما ها نمیفهمید.
بله.
شما همه تون اشتباه میکنید. همه شما یک باور خرافی بی اساس دارید. چون من بررسی کردم دیدم که حق با مسیحیت. این جرمه. با این جرم برخورد میشه.
استاد و اینم با سوء نیت حتی مطرح بکنه.
بسی دیگه است.
بله.
این جرمه.
بله.
بهش میگه خیلی خوب شما به این نتیجه رسیدی. یا تو جامعه ما نباش، برو توی جامعه دیگه اعلام بکن ما هم باهات کاری نداریم. یا اگه تو جامعه ما باشی این اعلام که این عمل در عمل ها نه در نظر، در نظر آزاده. این که بخواید در عمل بر علیه آیین ما تبلیغ بکنی این جرمه. ما این جرم مجازات میکنیم. ما این جرم مجازات میکنیم. مجازات هم سخت. حالا اینکه چرا سخت رو بعدن از خواهیم کرد. بنابراین این دو مطلب با هم قاطی نشه.
بله.
در باور، در اعتقاد، در دین اجبار و اکراه نیست که اصلا نمیشه اجبار و اکراه کرد. در عمل هست و باید هم باشه. همه جا هم هست.
بله.
هیچ جا نیست که بگیم اون جامعه مردم زندگی میکنن و در عمل محدودیت ندارن، اجبار و همه قوانین جبره، همه اکراهه، هر قانون یعنی اکراه کردن. شما قانونی نداری مگر اینکه معناش اکراه هست. من دلم میخواد از سمت چپ رانندگی کنم، یا نه از سمت راست. من دلم میخواد با 160 کیلومتر رانندگی کنم، یا نه حداکثر 120 کنم تو اتوبان. من دلم میخواد مالیات ندم، یا نه حتما باید مالیات بدی. من دلم نمیخواد نماز بخونم، میگم باید نماز بخونی. هر قانونی اکراه درش هست. بنابراین این دو مطلب نباید با هم قاطی بشه. بعد نظری یه بحثه، جای خودش محترم، اون درست، اکراه نباید باشه، اکراه نیست، اصلا اکراه بردار نیست. در عمل چرا اکراه هست، باید باشه و همه جا هم هست. ماجرای ارتداد هم همینه.
بله.
مادامی که فقط در نظر اشخاص باش کار نداره، اصلا نمیدونن که کار داشته باشن، وقتی که به عمل میخواد در بیاد، اونجا دیگه مجازات میکنن. مثلا فرض کنید که در مسیحیت، حالا این مسیحیتی که تعریف شده، چون ما معتقد نیستیم که در مسیحیت هم شراب حرام نبوده، خود حضرت مسیح شراب رو حرام میدونست.
بله.
حرام کرده بود. اما حالا این مسیحیت فعلی شراب رو حرام نمیدونه. کسی بگه چون ما خودمون شراب رو حرام نمیدونیم، من دوست دارم که شراب بخورم تو خیابون ها، مثلا عربده بکشم تو خیابون های مسلمان ها، اینو دستگیرش میکنم و شلاقش میزنم. میگن یا تو جامعه ما زندگی نکن، یا حق نداری اینجا آشکارا شرب خم کنی و این کارو انجام بدی. کسی بگه من مسافرم، روزه بر من واجب نیست، میخوام در ماه مبارک رمضان روزه بخورم، نه، تنبیهش میکنم. میگه یا تو جامعه ما زندگی نکن، این جامعه همه روزه هستن.
بله.
شما حق نداری در این جامعه قانون شکنی بکنی،
باید ملتزم به قوانین
باشید.
بله.
اون ارتداد در واقع این دومیست، عمله نه نظر. مادامی که جنبه نظری داره هیچ کس باش کار نداره. وقتی خواست در عمل تبلیغ بر علیه آیین یک کشور، یک جامعه بشه و به تمسخر گرفتن باورهای مردم اونجا باشه، قوانین اونجا رو زیر پا بذاره، بله باش برخورد میکنه.
بله.
مطلب بعد این که این خواهر محترم باید اینا داشته باشن و دوستان شنونده، این که اینجوری نیست که حالا همه مرتد، هر کسی که مثلا به دین مسیحیت در اومد بگیم فورا اعدامش میکنیم و این حرفا نیست. اولا اگر مرتد زن باشه، که مطلقاً چه مرتد ملی باشه چه مرتد فطری باشه، اعدام نمیشه، نصیحتش میکنن، استتابه هست به اصطلاح.
بله.
اگر مرد باشه دو صورت داره، اگر مرتد ملی باشه باز اونجا هم اعدام نیست، اونجا هم باز نصیحتش میکنن، استتابهش میدن. بله. اگر مرتد فطری باشه با این شرایطی که عرض کردم، حکمش اعدام.
استاد اشاره کوچیکی به مفهوم مرتد فطری و ملی خیلی کوتاه اگه ممکنه داشته باشید.
مرتد ملی کسی است که پدر و مادرش مسلمان نبودند.
بله.
بعدشون اومده مسلمان شده، حالا دوباره از اسلام برمیگرده، این بهش میگن مرتد ملی.
پدر و مادرش در واقع مسلمان نبودند.
بله. این اگه از دین برگشت مرتد شد، با همین شرایطی که عرض کردم اعلام کرد و وگرنه باز در اعتقاد کسی کارش نداره. اونجا اول نصیحت و استتابه هست، اگر قبول نکرد اون وقت حکمش اعدام.
بله.
ولی مرتد فطری کسی است که پدر و مادرش مسلمان بودن، در فضای اسلام بزرگ شده، با حقایق اسلام آشنا هست، بنابراین ارتدادش قاعدتاً باید ارتداد ریشه‌ای و باید قاعدتاً باید از کنم که همراه با توطئه باشه، که نکته بعدی است که عرض خواهم کرد.
بله. خواهش می‌کنم.
نکته بعدی این که چرا این حکم انقدر شدید شده؟ چون در واقع این توطئه براندازیه، بسی یه جرم عادی نیست مثل سایر جرائم. دوستان شأن نزول آیاتی که در این رابطه هست و ملاحظه بفرمایند، عده از یهودی‌ها تصمیم گرفتن که صبح بیان خدمت پیامبر بگن ما مسلمان شدیم، بعد برن شب برگردن بیان در جمع مسلمان‌ها بگن که پیغمبر ما رفتیم بررسی کردیم دیدیم دین شما به درد نمیخوره و آیین شما آیین به درد بخوری نیست و ما برگشتیم از آیین شما. این یعنی براندازی.
بله.
این یعنی جامعه رو متلاشی کردن، این یعنی اعتقادات مسلمان‌ها رو متزلزل کردن. تو مسلمان‌ها که همه که اعتقاداتشون محکم و برهانی نیست، در بینشون نوجوان هست، جوان هست، باسواد هست، بیسواد هست، این در واقع توطئه ایست که بر علیه یک جامعه اسلامی داره طراحی میشه. با این توطئه خب طبیعی است که به برانداز که جایزه نمیدن که،
و توهین و استهزا حتی استاد میشه اینطوری هم
اونم یک جنبش هست. بنابراین وقتی کسی تصمیم بر براندازی داره، همه جا با برانداز برخورد میکنن، برخورد شدید هم میکنن. لذا این حکم شدید به خاطر خطر این جرمه، جرم بسیار بزرگه. تأکید میکنم جرمه، مجرم مرتد، و جرم هم جرم سنگینی است. بحث ایمان و عقاید و علم و مرء حرفا نیست، بحث قانون شکنی است، تبلیغ، اظهار جامعه رو مورد هجوم و مورد استهزا و تمسخر قرار دادنه. خب طبعا بشینیم مجرمی باید نمیشه جایزه داد، باید تنبیهش کرد و اصلا هم تنبیه کرده
غیر قابل گذشته
و تنبیهش هم به همون شکلی است که بیان شد.
استاد ببخشید، این مطالبی رو که فرمودید در خصوص در واقع مجازات ارتداد، آیا منافاتی با آزادی بشر در انتخاب دین و در واقع اون حقوقی که بشر بالفطره داره منافی اون نیست، منافی حقوق بشر محسوب نمیشه؟
تو این که با آزادی بشر منافات نداره که گفتیم که نه خیر، برعکس اسلام مدعیه که شما باید خودتون برید تحقیق کنید.
بله،
ما ایمان تقلیدی رو قبول نداریم، اسلام تقلیدی رو قبول نداریم، مسلمان تقلیدی نمیخوایم، مسلمان تحقیقی میخوایم. این که خوب خود ادعای اسلام هست، در اعتقادات و در باورها تقلید جایز نیست، نمیشه از کسی تقلید کرد. این که خوب اصلا خود نظر اسلام هست، بنابراین آزادی هست و نه آزادی هست که اصلا باید انسان بره دنبال تحقیق و خودش
باید. همه مراجع در ابتدای رساله های توضیح مسئله همه تاکید کردن روی این آزادی و بله این که باید اعتقادات
باید تحقیق بکنه.
بله،
اون بخشی که قبلا هم اشاره کردیم. بلد. اما این که آیا این حکم با حقوق بشر منافات داره یا نداره، که موارد مشابهش هم داریم در مورد مثلا حقوق خانم ها، مثلا آزادی جنسی، اگر قانون داشته باشیم که هم جنس باز باید مجازات بشه، آیا این با حقوق بشر مثلا منافات نداره؟ این حرف هستی میزنن. این حکم ارتداد آیا با حقوق بشر در تنافی نیست؟ سوال ما اینه که تا اینکه این بشری که شما میگید کدوم بشر باشه؟
بله،
اون بشری که قرآن میگه، اون انسانی که قرآن میگه، اون انسان اصلش پس کنم انسانیتشه، اصلش اون بعد ملکوتی و فطریشه.
بله،
اون خود انسانی، خود الهیشه که محور وجودشه. اون انسانی که شما میگید در بینش غرب وجود داره، اون در واقع همون حیوانه. در اون بینش تفاوتی بین انسان و حیوان نیست، فقط تفاوت یه تفاوت‌های خیلی مختصر فیزیولوژی هست. مثلا این رو دو پا راه میره، اونا رو چهار تا پا راه میره. این مثلا زبان داره، صحبت میکنه، اونها صحبت نمیکنه. اگر نه در حقیقت تفاوتی نیست.
بله،
ولی زا همون گونه که حیوانات محدودیتی ندارن، البته اونا هم به لحاظ همون غریزه حیوانیشون محدودیت دارن، اون بشری که غرب معرفی میکنه خیلی از جاها از حیوانات هم حیوانتره، یعنی کارهایی رو برای اون بشر جایز میدونن که حیوانات خودشون جایز نمیدونن. شما در بین حیوانات همجنس بازی نخواهید دید، یعنی هم به مقتضای غریزه حیوانیشون دنبال همجنس بازی نمیرن. حالا شما میگید این حیوان که همون بشر به قول شما باشه، در همجنس بازی هم باید آزاد باشه،
یعنی پستر از حیوانات حتی.
و شما این رو قانونش میکنید، مجلستون نمیدونم برگزیدگان نمایندگان اون منتخبین مردم انگلستان جمع میشن، قیام و قعود و بحث و موافق و مخالف، وقت همجنس بازی رو قانونش میکنید. اگر مراد این انسان باشه، خب بله حق با شماست، این انسان باید در شهوترانی هیچ محدودیتی نداشته باشه، میخواد همسر خودش باشه، میخواد همسر دیگری باشه، حتی میخواد اون وابستگان خودش باشه.
بله،
فرقی نمیکنه، آزاد باشه. چرا؟ چون حقیقت انسان و فلسفه وجودی انسان دفع شهوته. شما چرا در دفع شهوت انسان محدودش میکنید؟ اگر انسان به این معنا باشه، خب بله هم با اونهاست، این احکام با حقوق بشر منافات داره، با این بشر، بشری که حیوان بلکه کمتر از حیوان هست.
بله،
اما اون بشری باشه قرآن معرفی میکنه، اون بشر اصلا این چیزها مقدمه، اینها یک مقدمه بسیار ناچیز هست نسبت به اون هدف اصلیش. اون بشر میخواد به خدا نزدیک بشه.
بله،
اون بشر باید شهوت رو در حدی که ادامه نسل ممکن باشه داشته باشه، نه اینکه بی حد داشته باشه. اگر این مقایسه انجام بشه، که البته این نیاز به یک وقت مفصل‌تر و یک عرض کنم چه بحث دقیق تری داره که حالا من خلاصه فعلا عرض بکنم، انشاءالله اگه توفیقی بود و مجالی دست اومد دوباره این بحث ما در یک برنامه دیگه حتما بر این بحث مطرح خواهیم کرد. اگر مراد انسان قرآن باشه، بشر واقعی باشه، اون بشری که خلیفه خدا باشه، نه تنها این امور با حقوقش منافات نداره، بلکه اینها ضد حقوق بشر هست. ارتداد ضد حقوق بشره، همجنس بازی ضد حقوق بشره، آزادی جنسی و اون لیبرالیسم جنسی یا کمونیسم جنسی، اونها ضد حقوق بشره.
بله.
اگر اون بشر بشر واقعی باشه، اگر اون بشر بشری باشه، شما میگید که از هر حیوانی پست‌تره، مثلا فلسفه وجودیش همون شهوترانی است، هوا شماست.
بله.
ما شهوت شده محدود میکنیم، بنابراین ضد حقوق بشر میشه. این بس هم تو فرض کردم، نیاز به یک تفصیل بیشتری داره.
بله. بسیار ممنونم جناب استاد محمدی از پاسختون به این سوال. خب از شما عزیزان هم تشکر میکنم که تا این لحظه پایانی باز هم ما رو همراهی کردید. امیدوارم که انشالله در برنامه های آتی هم توفیق داشته باشیم که خدمتگزار شما عزیزان باشیم. با این امید به اتفاق کارشناس محترم برنامه و تمامی همکارانم از شما عزیزان خداحافظی میکنم و شما رو به خدای بزرگ و مهربان میسپارم.
خدایا دیده‌ای بینا به من ده، سری پرشور و بی پروا به من ده. خدایا دیده‌ای بینا به من ده، سری پرشور و بی پروا به من ده. کبیرم دستمت هر چیز خالیست، کبیرم دستمت هر چیز خالیست. دلی سرشاه چون دریا به من ده، دلی سرشاه چون دریا به من ده.